ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من میزبان شما هستم در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی رادیو فردا. فرشته قاضی هستم در این 28 اردیبهشت 1403 با مجله خبری تحلیلی. همکارام گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدن، اما بیش از هر چیز اجازه بدید تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم جمشید زند.
با سلام. اداره کل زندان‌های اصفهان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره دسترسی نداشتن توماج صالحی، خواننده رپ، به تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌اش را رد کرد. به گزارش خبرگزاری اینا، در این بیانیه گفته شده دسترسی توماج صالحی به تلفن و تماس دائمی به بیرون زندان مطابق با آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برقرار است. چند روز پیش امیر رئیسیان، یکی از وکلای آقای صالحی، گفته بود پس از صدور حکم اعدام موکلش، او تنها یک ملاقات حضوری با پدرش داشت و ممنوع تماس شده است. به گفته امیر رئیسیان، مسئولین زندان اصفهان ادامه ملاقات‌ها را مشروط به فیلم برداری کردند، ولی آقای صالحی و خانواده‌اش این شرط را نپذیرفتند. توماج صالحی، رپر حامی اعتراض‌های زن زندگی آزادی، سه هفته پیش در دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد. چندی نهاد بین‌المللی، نمایندگان پارلمان‌های اروپا و کشورهای غربی این حکم را محکوم کرده و خواهان آزادی او شدند. بارندگی‌های شدید در چند روز گذشته و پیش‌بینی ادامه آن در روزهای جمعه و شنبه سبب شد سازمان مدیریت بحران برای 7 استان هشدار نارنجی صادر کند. حسین مظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، گفته است به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای خراسان شمالی، بخشی از خراسان رضوی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و مناطقی از استان فارس، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در سامانه حمل و نقل وجود دارد. در اوایل هفته جاری بارش باران و به راه افتادن سیل در مشهد به کشته شدن دست کم 8 نفر و تخریب 10 خانه منجر شد. به دنبال کشته شدن 8 نفر در مشهد و جاری شدن سیل، روز جمعه شهردار مشهد حسین کلیدری، رئیس مدیریت بحران شهرداری مشهد، را از کار اخراج کرد. روز چهارشنبه حسن کلیدری، ساعتی بعد از جاری شدن سیل در مشهد، در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی وقوع سیل و تخریب خودروها را تکذیب کرده و گفته بود کمی آب گرفتگی بود که رفع شده است.
بندگی سیل نه، اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله. نه، آب یه خورده نشه. ببینید، آب گرفتگی قرض میشه. آب گرفتگی خیلی جزئی بوده، بحث خاصی ما نداره. هر شد موضوع حل شده است. ترافیک من الحمدلله، من دارم نگاه میکنم، ترافیک هم اصلا نداریم.
فیلماش هم هست. خانم گلبر ناصری چند تا ماشینو به خودش برده.
نه بابا، احتمالاً ماشین شاید چیز دیگه بوده، ماشین کامپانی چیزی بوده، ماشین آهنی نبوده.
شهردار مشهد این مصاحبه رادیویی را نامناسب، غیر صحیح و غیر کارشناسی خوانده است. این در حالی است که در شهریور ماه سال گذشته شهردار مشهد طی حکمی آقای کلیدری را با اشاره به تعهد، تخصص و تجربه او به مدیر عاملی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی منصوب کرده بود.
ممنونم از جمشید زند، همکارم که با تازه ترین خبرهای جهان و ایران با شما بود. ابتدا اینجا قبل اینکه وارد مجله خبری تحلیلی بشیم، مروری داشته باشیم بر اون چه که در این مجله خواهیم شنید. به مشهد خواهیم رفت و از سیل اخیر در این شهر گزارش خواهیم داشت. درباره ادامه و گسترش عملیات نظامی دولت اسرائیل در شهر رفح گزارشی خواهیم داشت. از زری خوشکام خواهید شنید و همچنین از فواید و مضرات ماریجوانا خواهیم گفت. سازمان امداد و نجات ایران از تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیل در 7 استان شمالی و شمال شرقی کشور خبر داده. شمار کشته شدگان سیل در استان خراسان رضوی هم در حال افزایشه. در پی بارش شدید باران در این استان که از روز سه‌شنبه آغاز شد، چند منطقه در شهر مشهد و برخی دیگر از شهرهای این استان دچار سیل شدند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
صدای وحشت ساکنان خانه‌ای در محله سیدی مشهد که از پنجره ماشین‌هایی را که سیل می‌برد تماشا می‌کنند. این هم برخی از مشاهدات شهروندان این محله که سیل به آن خسارات بیشتری وارد کرده.
ما خونه از ساعت اول همینجا بودم، کلن تا سقف خانه های طبقه همکف پر آب بوده. الان اینجا تلفات دادم، دو نفر تو همین، دو تا بچه، یک خانم، یک آش خانم تو همین کوچه فوت کردن.
این مشاهدات شهروندان در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. روز جمعه 28 اردیبهشت در رادیو فردا با عده‌ای از شهروندان ساکن این محله تماس گرفتیم تا از وضعیت سیل در این منطقه خبر بگیریم. سلام، خسته نباشی. آقا شما تو محله سیدی هستین؟
بله.
الان وضعیت چطوره اونجا؟ خیابونات سیل هست هنوز یا نیست؟ چجوریه؟
نه سیل
الان همه چی رو به راهه؟
همه چی رو به
راهه. در مورد سیل تو مشهد تو محله سیدی اینا میخواستم ببینم وضعیت چجوریه.
وضعیت خوبه، الان ماشاءالله نیروها رسیدن درست شده.
بنابر اطلاعاتی که دریافت کردیم سیل بیشتر به محله های پایین دست خسارت وارد کرده. این پیگیری ما از محله شاندیز از محله های قرینه محله سیدی.
شاندیز در انتهای وکیلوباش شاندیز اینجا فقط بارندگی بود، سیل اینجا من نهیدم، چون اینجا یه رودخونه خیلی بزرگی داره که به هر حال آب اونجا تجمع کرد و داستان جمع کرد. ولی ما تو بلندی هستیم، متاسفانه اون کوههای خرد که حالا کوپایش میشه همین منطقه سیدی و اینو، متاسفانه حالا این حادثه غم‌انگیز شد دیگه برای هموطنامون. متاسفانه چندین نفر فوت کردن ظاهرن.
به گفته رضا عباسی نیشابوری، سرپرست مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، سیل در این استان تا کنون 8 کشته بر جای گذاشته. به گفته آقای نیشابوری از این تعداد 5 نفر در مشهد، 2 نفر در روستاهای فریمان و 1 نفر از روستای سرقایه بخش مرکزی مشهد در سیل اخیر جان خود را از دست دادند. مجید دبیریان عضو شورای شهر مشهد تعداد مفقودی ها در این شهر را 12 نفر اعلام کرد و گفت برخی از مفقودی ها بچه هایی بودند که مدارسشان تعطیل شده بود. سیل و خسارات مالی و جانی وارد شده البته از دید حسن کلیدری، رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد، آب گرفتگی جزئی بوده. این فایل صوتی که خبرگزاری خراسان از مصاحبه با او منتشر کرده.
برای همین سیلی که الان اومده، اگه لطفا انت یه توضیح کوتاه بدیش.
سیل کدوم سیل؟
همین بارندگی که اومده ایجاد سیل کرده.
بارندگی سیل؟ نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله.
همین داش کدی سیلاب اومده آقای کلیداری.
نه آب یه خورده شده.
سیل ما شما اومده تو خبرگزار همه منتشر شده.
نه
شما اطلاع نداری سیلاب اومده؟
انتشار این فایل در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده و شماری از کاربران خواستار برکناری او شدند. خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داد که این مدیر به دستور استاندار و رئیس ستاد بحران استان خراسان رضوی از مقامش عزل شده است. موسر رضا حاجی بیکلو عضو شورای شهر مشهد درباره علت سیل مشهد در گفتگو با خبرگزاری انتخاب به ساخت و سازهای غیر مجاز و ساخت کمربند جنوبی در کوه شاد اشاره کرده. آقای حاجی بیگلو گفته کوه‌ها را تراش دادند و جاده‌ای در کوه احداث کردند، اتفاقی که به گفته این مقام شورای شهر مشهد خارج از نظر شورا بوده. این هم تحلیل منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در کلن آلمان، از علت جاری شدن سیل شدید در مشهد و به طور کلی در استان خراسان رضوی.
وقتی که شما مسیل‌ها را با مشکل مواجه میکنید، انسداد ایجاد میکنید و ساخت و ساز انجام میدید، یا در حریم رودخانه ها شما ساخت و ساز انجام میدید، و از اون طرف در جاهایی که خط و رأس هستند و همون جایی که اولی بارش ها رو داریم شما میاید پوشش گیاهی رو از بین میبرید، طبعا با سیلاب مواجه خواهید شد. در مشهد هم شاید همین قضیه هستیم. در حقیقت با مسدود کردن مسیل این وضعیت به وجود اومده، یعنی اون ساخت و سازی که نمیباید به هیچ عنوان در اونجا صورت بگیره خب صورت گرفته، و از طرف دیگر هم قسمت جنوبی هم پوشش گیاهی رو کاملا نابود کردن، باز اونجا هم ساخت و ساز صورت گرفته.
اداره هواشناسی خراسان رضوی هشدار داده که سامانه بارشی فعال در این استان تا اوایل هفته آینده بارش‌های شدید و آب گرفتگی و سیلاب را به همراه خواهد داشت.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دولت اسرائیل بر ادامه و گسترش عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اصرار داره، شهری که پیشتر تنها منطقه امن برای پناه غیر نظامیان از جنگ جاری در این باری که به شمار می اومد. جامعه جهانی نگران اینه که چنین عملیاتی جان بسیاری از غیر نظامیان رو بگیره. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود که در نوار غزه دیگه منطقه امنی باقی نمونده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
با وجود تمام هشدارها و اعلام خطرها از سوی جامعه جهانی، اما اسرائیل بر گسترش عملیات نظامی خود در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه اصرار دارد. عملیاتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز پنجشنبه در دیدار با شماری از نظامیان اسرائیلی آن را تعیین کننده و سرنوشت ساز توصیف کرد.
اقرب برفیح اوکید اقرب
رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار تن از آوارگان جنگ جاری در نوار غزه به آن پناه برده اند. جنگی که بیش از 7 ماه از آغاز آن سپری می شود. اکنون خطر تشدید آسیب ها به غیر نظامیان در صورت گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح وجود دارد. این جنگ را اسرائیل با هدف اعلام شده ای از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که عملیات نظامی در رفح برای رسیدن به هدف از میان بردن حماس ضروری است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو گفته است که هدف از عملیات رفح تنها از میان برداشتن گردان‌های باقی مانده از حماس نیست، بلکه این منطقه برای فرار اعضای حماس و تجدید قوای این گروه برای ادامه عملیات حیاتی است. ایالات متحده که متحد اسرائیل است نیز با گسترش عملیات نظامی در رفح مخالف است. پیشتر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در این باره گفته بود:
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمی کنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم.
با این وجود اسرائیل پنج شنبه اعلام کرد عملیات نظامی را در رفح گسترش خواهد داد. عملیات چند روز گذشته اسرائیل در شرق رفح باعث کوش دوباره نزدیک به 400 هزار آواره فلسطینی و همچنین بسته شدن گذرگاه‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شده است. رویدادی که این باریکه را در آستانه قحطی قرار داده. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که پنجشنبه در نشست سران عضو اتحادیه عرب در منام پایتخت بحرین حضور یافته بود، درباره خطرهای ناشی از ادامه جنگ غزه گفت:
The war in Gaza is an open wound that threatens to...
جنگ غزه زخمی بازه که خطرش همه منطقه رو تهدید میکنه. این جنگ با توجه به سرعت و گستره‌ای که داره خونبارترین تنش تو دوره حضور من به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد و برای کارکنان بخش‌های امدادرسانی، خبرنگاران و همکاران ما تو سازمان ملل.
از سوی اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست بحرین خواستار اقدامات فوری برای آتش بس در نوار غزه و همچنین آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس شد. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین که این بیانیه را خواند گفت:
و دع القاده الى اتخاذ اجراءات فوری.
رهبران خواهان اقدامات فوری برای آتش بس دائم در نوار غزه، آزادی گروگان‌ها و زندانیان و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه برای کاهش رنج‌های غیرنظامیان شدند.
با تمام این تلاش‌ها، اما نشانه‌ها اکنون از احتمال گسترش جنگ و تشدید بحران حکایت دارد.
گزارش ایلیا جزائری رو می‌شنیدید.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. اون که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
بله، رادیو فردا پادکست های متنوعی برای شما مخاطبان محترم تدارک دیده که بر اساس سلیقه خودتون میتونید در هر زمینه ای هر کدوم رو انتخاب کنید، هر زمانی که دوست داشتید گوش بکنید. اما در ادامه، زری خوشکام از بازیگران زن شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران روز جمعه در سن 77 سالگی درگذشت. بابک غفوری آذر در گزارشی به زندگی و کارنامه او پرداخته است.
سینو به سینو به همراه چهره‌های نو از سینمای ایران،
با حضورهای جسورانش از نمادهای بیپروایی سینمای ایران در آغاز دهه 50 خورشیدی.
زری خوشکام در اولین نقش سینمای خود.
با آدمک و کلبه یانسوی رودخانه در دوران رقابت بازیگران زن جوان در کسب نقش‌های نخست به سرعت در آغاز دهه 50 خورشیدی به پرده سینماها آمد. توجه تهیه کنندگان سینمای آن زمان ایران را جلب کرد و همبازی ناصر ملک مطیعی، بهروز وثوقی، محمد علی فردین و ایرج قادری شد.
خب میدونیم مردهای اینجا عادت دارن لنگه کفش دخترهای ترسو و غریبه رو بخورن.
من نه غریبه هستم نه ترسو.
غریبه نیستی؟ پس چرا تو رو من قبلا اینجا ندیده بودم؟
کفش منو پیدا کن یالا، باید برم دیرم میشه.
در یکی از نقش آفرینی های خاصش در فیلم توپولی ساخته رضا میرلوهی، نقش زنی اغواگر را ایفا کرد که شخصیت اصلی فیلم را به ارتکاب قتلی ناخواسته میفرستاد.
چه چیزی حالی
نیست. کسی میگه من دیوونه نیستم. من فقط از چیزای نرم خوشم میاد.
هر چیزی نرمی.
خودش درباره این نقشش سالها بعد در مستند لبه تیغ ساخته بهمن مقصودلو چنین گفت:
فیلم توپولی که به نظر من فیلم بسیار زیبایی بود، با آقای میرلوهی خدا رحمتشون کنه، فیلم برداریش هم خدا رحمت کنه آقای صادق پور بوده، اون فیلم خیلی من راحت و خوب بودم، نمیدونم اعصاب خیلی خوبی داشتم، آرامش داشتم، به نظر خودم کارم هم خوب بود. آقای میرلوهی سختگیری نداشتن، اصلا به کل هیچ کاری نداشتن با بازیگر و میگفتن خودت هر جوری که فکر میکنی این صحنه رو همون کارو بکن.
آشنایی با علی حاتمی، کارگردان متفاوت و از پدید آورندگان موج نوع سینمای ایران و بازی در فیلم خواستگار او باعث تغییر زندگیش شد.
مادر میونی کنی وزن خیلی بیشتر از 5 سال واسه یارو زندونی بریدم. میگن خیلی راه ها داره. شما که هزار ماشاءالله خط سوادتون خوبه. من که یه جوجه زنم، نمیتونم هر رو ارو چادرامو بکشم سرم یه لنگه پا تو عدلیه از این اتاق به اون اتاق برم. شما اگه حکم طلاقو بیارین، اگه قسمت بشه،
من از همین الان دست به کار میشم.
بشین آقا.
با علی حاتمی ازدواج کرد و از آن پس از جریان اصلی سینمای ایران کناره گرفت و صرفا در آثار همسرش ایفای نقش کرد، از جمله در سریال سلطان صاحب قران درباره زندگی امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه که در آن با ناصر ملک مطیعی و پرویز فنی‌زاده همبازی بود.
شما نباید داخل شهر شدید. حالا که شدم شما بروید راحتم.
در همین سالها لیلا فرزند حاصل از این ازدواج به دنیا آمد که سالها بعد به یکی از شناخته شده ترین بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران تبدیل شد. انقلاب 57 او را هم مانند بسیاری از فعالان هنری دیگر به انزوا برد. به خاطر فعالیت در سینمای پیش از انقلاب به دادگاه احضار و مجبور به توضیح درباره عمل کرده شد. اردیبهشت 59 علی حاتمی در واکنش به احضار همسرش زریه خوشکام به دادگاه انقلاب در هفته‌نامه جوانان چنین نوشته بود:
به فرموده اسلام که اجازه نداده زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون برود، این جانب اجازه نمی‌دهم همسرم جهت احضاریه شما اقدام به خروج از خانه نماید و کلیه پیامدهای این کار را به گردن گرفتم.
در همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب، علی حاتمی برای سریال معروف هزار دستان زری خوشکام را برای نقش امین اقدس عروس خان مظفر انتخاب کرد، اما تقریبا تمام صحنه‌های با حضور این شخصیت در پخش تلویزیونی سریال حذف شد و زری خوشکام تا سالها از سینمای ایران حذف شد.
خانم امین اقدس داخل اتومبیل جلوی در منتظر.
شما به من کمتر نگاه میکنین تا اشتران. بار من جواهره، بار شتر خار. گمشده شما خار و خس نیست، طلا و جواهر.
اون جواهر جزوی از تن من بود، مثل زنگی برای شتر. زینت نبود، هویت بود.
نخستین بار پس از انقلاب در فیلم جهان پهلوان تختی ساخته بهروز افخمی بود که خانم خوشکام در نقش واقعی خودش به عنوان همسر علی حاتمی با نام زهرا حاتمی بر پرده سینماها دیده شد. او از دهه 80 خورشیدی در چند فیلم از جمله سیمای زنی در دوردست، در دنیای تو ساعت چند است و شعله ور بازی کرد.
یعنی چی لطف دارین شما؟ به خدا دیشب بیخوابی سرم زده بود، فکر کردم پاشم یه زنگی بزنم. هم دخترم نمیدونی اینجا یکی چقدر به فکرته. آخ یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا.
زریه خوشکام در دوران پس از انقلاب بیش از هر چیز با همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی بودن نام برده شد، در حالی که شخصیت سینمایی او در یادها با حضورش در مقطع کوتاهی از اوایل دهه 50 خورشیدی ثبت شده است.
بیشتر خوش آمد. من فقط نگران بودم که بعد از این همه سال دوری از دوربین و از این جمع و چیزایی که همیشه حسرتش داشتم، آرزون بود بیام، نتونم بعد از این همه سال از عهده کار بر بیام.
بله، گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید و اینجا یک گزارش، در واقع یک گفتگوی متفاوت داریم. میریم سراغ ماری جوانا که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تو یک بیانیه ویدیویی اون رو به عنوان ماده مخدر کم خطر اعلام کرده. بر همین اساس ماری جوانا به عنوان یک داروی طبقه بندی شده درجه 3 شناخته خواهد شد که همین امر موجب کاهش احتمال دستگیری فدرال در آمریکا میشه. آقای بایدن گفته هیچ کس نباید به خاطر داشتن یا استفاده از ماری جوانا در زندان باشه. بسیاری از ایالت‌های آمریکا قبلا این دارو رو برای استفاده پزشکی و تفریحی قانونی کردن. با دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن در همین زمینه گفتگو کردم و از او ابتدا پرسیدم درباره خود ماری جوانا و فواید اون به خصوص در علم پزشکی.
کنابیس یا ماریجوانا یا ماری جوانا در فارسی متشکل از 120 ماده مختلف هست و ماده اصلی اون به صورت CBD یا THC که اسم اختصاری دو ماده شیمیایی هست وجود داره. این ماده به صورت موضعی، به صورت خوراکی و به همینطور به صورت استنشاقی در دسترس است. فوایدی که این ماده داره در علم پزشکی بیشتر مربوط میشه به موارد دردهای مزمن، دردهای با منشأ الکتریک اعصاب، اعصاب محیطی به اسم دردهای نوروپاتیک. در مطالعاتی که در سالهای مختلف خصوص در مطالعه که در 2017 انجام شده، این ماده در درمان بعضی از دردهای نوروپاتیک مؤثر شناخته شده. در مطالعاتی در کانادا دیدند که کنابیس میتونه باعث کاهش مصرف الکل در افراد معتاد به الکل بشه. همینطور کنابیس در انواع خیلی مقاوم بیماری سر. دو تا نوع بیماری سر مقاوم هستند. دیده شده که در اینها میتونه کاهش تشنج ها رو به دنبال داشته باشه. در برخی از موارد MS یا مالتیپل اسکلروسیس موثر هست و همینطور در مواردی که بیماران سرطانی بعد از شیمی درمانی دچار تهوع استفراغ هستند میتونه استفاده بشه برای تسکین این علائم.
با توجه به فراگیری استفاده از ماریجوانا، ممکنه بگید که مصرف این ماده چه عوارض و آسیب‌هایی به دنبال داره؟
بر اساس آمار 2021 در جمعیت 18 تا 25 ساله آمریکا 35.4% در یک سال اخیرشون از این ماده استفاده کردند، یعنی تقریبا 1 در 3 نفر. در سیستم ریوی این ماده باعث میشه علائم شبیه سیگار ایجاد میشه، سرفه یا خلط مزمن، و حتی در یه مطالعه در آمریکا در سال 2017 نشون داده شده که این ماده ممکنه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه بشه. بر روی قلب این ماده باعث افزایش زیاد ضربان قلب میشه و این مسئله به خصوص در کسانی که دارای اختلالات ضربان قلب هستند و یا در سنین بارا میتونه مسئله ساز باشه. در زمان بارداری دیده شده که جنین با وزن کمتری به دنیا میاد و حتی خطر زایمان زودرس وجود داره و اختلالات رفتاری و اختلالات رشد مغز در نوزادانی که از مادران معتاد بکن کنابیس به دنیا میان بسیار بیشتر هست. در شیر هم ترشح میشه و چنین عوارضی ممکنه در نوزاد دیده بشه.
بر سیستم اعصاب و روان چطور؟ چه تأثیری داره؟
در موارد خفیف استراب و یا موارد خفیف افسردگی و یا آسیب استرابی پس از ضربه دیده شده که میتونه باعث بهبود شه، ولی 100% در موارد شدیدتر بیماری های روحی مثل اسکیزوفرنی و بیماری دو قطبی دیده شده که کنابیس باعث بدتر شدن اونها خواهد شد. بسیاری از افرادی که کنابیس رو استفاده میکنن، به خصوص اونهایی که به صورت مزمن استفاده میکنن، دچار توهم های بسیار بسیار زیاد هستند. همینطور یک مطالعه جدیدتری هم الان آمده که خیلی جالب هست در مورد اینکه حتی سرطان‌های بیضه در آقایون ممکنه 50% خطرش بیشتر باشه در اثر استفاده از کنابیس به صورت مزمن. عوارض دیگر کنابیس در رابطه با مثلا افزایش تصادفات رانندگی و اتفاقات خب بسیار بسیار قابل توجه هست. من شخصا خودم در بخش مراقبت های ویژه مریض هایی داشتم که در اثر توهم از پل به داخل رودخونه پریدند و یا خودکشی کردند و یا در اثر عوارض قلبی اون در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.
آقای دکتر، مصرفش باعث اعتیاد میشه؟
پاسخ این هستش که بله، می شود. بیماری خاصی هست به اسم اختلال مصرف کنابیس که در حدود حتی تا 30% کسانی که از کنابیس به طور مزمن استفاده می کنن اتفاق می افته. کسانی که مصرف کنابیس رو از سن قبل از 18 سال شروع می کنند بین 4 تا 7 بار شانس بیشتری برای ابتلا به این مسئله دارند و خب مسلماً این مسئله خودش رو با عوارض بسیاری بر روی روح و روان و کارکرد مغز، حافظه و رشد مغزی نشون خواهد داد.
خب با این توصیفی که کردین، عوارض ترکش چطور؟ اصلا آیا دارویی برای درمان وجود داره؟
کسانی که میخواهند کنابیس را ترک بکنند بعد از این وابستگی دچار عوارض ترک میشن که بیشتر به صورت اختلال خواب، استراب و یا کاهش اشتها هست. برای درمان ترک دارویی وجود نداره در حال حاضر. بیشتر درمان‌ها بر درمان‌های حفاظتی است و همینطور علاوه بر اون به صورت درمان‌های مشاوره‌ای و روانشناختی و روانشناسی.
صدای دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن رو میشنیدید درباره فواید و مضرات ماریجوانا. اما با همین به پایان این بخش میرسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر مثل همیشه در وبسایت ما radiofarda.com. اگه همین الانم هم باز کنید، گزارش ویژه‌ای در رابطه با یک رقم مشکوک در بودجه نظامی ایران منتشر کرده گروه دادکاوی رادیو فردا که میتونید اونجا بخونید. نظراتتونم با ما در میون بذارید. پیام رسان واتساپ ما 2420-725-970-000 همچنان با ما باشید.